بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین. قال ابو جعفر الثانی محمد ابن علی الجواد علیهما السلام: ورفض الشهوات و خالف الهوا. حضرت جواد علیه السلام برای انسان سازی، دستور انسان سازی، دستور رسیدن به کمال، ترک شهوات، مخالفت با هوای نفس، ورفض الشهوات و خالف الهوا و به توهم لسقطت علا جزء عنایتا سقوط فعلا بالقصد کلمش لعلم حادثی مع ما علیها زید من بواعثی به طب کالصحت بالقصر العلل بالجبر من خیرت شر حصل و النفس مع علوها لما دنت به امرها کل القوا قد سخرت معطی الوجود فی الالهی فاعل معطی التحرک الطبیعی قائل و کل شیء غایتا مستتبع حتی فوائل هی تبایع و به توهم لسقطت حال کون المتوهم على جزء آل عنایتا سقوط فعلا بالبنا. ایشان فرمودند که انواع هشتگانه فاعل، انواع هشتگانه فاعلیت در نفس ناطقه انسان هستش و هم انسان فاعل به رضاست، هم فاعل به تجلی، هم فاعل بالعنایه تا آخر انواع و اقسام فاعل. حالا نحوه بودن نفس ناطقه فاعل به رضا و به تجلی بیان فرمودن، نوبت رسیده به بیان این که چجوری نفس ناطقه انسان فاعل بالعنایه هست. اگر چنانچه انسان بر یک درخت بلندی، بر شاخ بلندی اگر چنانچه بالا رفته باشه و در اونجا نگاه پایین بکنه و توهم بکند سقوط و افتادن را، تصور بکند سقوط و افتادن را، همین علم بهش علم عنایی میگن، از ماده عنایت. علم فعلی بهش میگن در مقابل علم انفعالی. علمی است که معلوم آفرین هستش، علمی است که معلوم از علم سرچشمه میگیره، نه علم از معلوم. هنگامی که ما تصور زید خارجی را میبینیم، صورت زید در ذهن ما ارتسام پیدا میکنه، این علم، علم انفعالی هست. به این معنا که این علم از معلوم گرفته شده که زید باشه. البته خود این علم معلومه به ذاته، زید خارجی معلومه بالعرضه، این بهش علم انفعالی میگن. برای که هنگامی که صورت زید در ذهن ما میخواد ارتسام پیدا بکنه، در اوائل کار و در اواخر که ذهن فعالیت و خلاقیت داره، اجالتا یه علمی است که از معلوم گرفته میشه و یه معلومی است که از علم گرفته میشه. در علم و انفعالی اینجوری هست، یه معلوم بالعرض خارجی هست مثل زید، بعدن صورتش در ذهن ما ارتسام پیدا میکنه یا ذهن ما به حول الله و قوت صورت او را در سقع خودش میآفریند. یه جوره این منشه معلوم منشأ علم هستش. اما یه مرتبه هست که نه، علم منشأ معلومه و این علم فعلی بهش میگن و علم عنایی بهش میگن. تصور سقوط، توهم سقوط، وجود علمی و ذهنی سقوط منشأ سقوط خارجی میشه. سقوط خارجی معلومه، توهم سقوط، تصور سقوط، سقوط ذهنیه، سقوط علمیه. اینجا علم منشأ پیدایش معلوم میشه. هی انسان تصور میکنه، تصور میکنه، میفته پایین. در اینجا البته فاعل علم داره و اراده هم داره، اما هیچ قصد و غرضی از این فعل نداره. مثلا انسان میخواد پایین بیفته که خرد بشه، که چه بشه؟ اگر پایین افتاد خرد میشه. پس بنابر این در اینجا یک دایی که زائد بر این فعل باشه، یه مقصدی که انسان تصدیق به فائده او بکنه نیستش. بنابر این همینطور این فعل از این فاعل، از علم این فاعل صادر میشه و در خارج متحقق میشه، بدون این که انسان یه دایی، یه مقصدی، یک هدفی در نظر بگیره. این علم عنایی هست. پس چطور؟ ده البته اون و کل شیء غایتا مستتبع. او در اینجا هم غایت حالا گفته میشه، یک مرتبه ما لعجله الحرکه هست، یک مرتبه ما الیه الحرکه هست. غایت به معنای ما الیه الحرکه در اینجا هستش، برای که جسم ثقیلی اگر از بالا رهاش بکنن، مقصد و هدفش مرکز عالم هست به گفته دیروزی ها. در اینجا هیچ فعلی بدون غایت نمیشه، اما غایت اعم است از مال اجله الحرکه و مایله الحرکه. آب از اینجا که میره توی خلیج مثلا میریزه، در اینجا درسته که مال اجله الحرکه نیست که یه چیزی آب در نظر گرفته باشه و به خاطر او حرکت بکنه، اما مایله الحرکه که دریا باشه که هستش. حالا گفته میشه در بحث علت غایی. عرض میکنم که در اینجا نفس ناطقه فاعل بالعنایه است. انسان وقتی پایین میفته، این پایین افتادن، این سقوط فعلی است از افعال نفس ناطقه انسان، و در انجام این فعل نفس ناطقه فاعل بالعنایه هستش. و اما فاعل بتر، فاعل بالقصد، مثل این کارهای معمولی که انسان انجام میده، تصور میکند نماز اول وقت و نماز جماعت را، تصدیق میکنه به فائدهش که نورانیت میاره، قلب انسان را روشن میکنه، روح انسان را بالا میبره و حرکت میکنه میره نماز جماعت. این هم فاعل بالقصد که معلوم هستش، فاعل عالم هست به فعل خودش، ارادم داره به فعل خودش، و یک قصدی هم، یه دایی زائده بر فعلم داره که رسیدن به ثواب نماز جماعت باشه. پس انسان‌ها در این کارهای معمولیشون فاعل بالقصد هستن. اما فاعل بالتب، انسان البته النفس فی وحدته کل القوا، همینطوری که انسان تعقل میکنه، تخیل میکنه، احساس میکنه، توهم میکنه، گرچه این ادراکات مرتبه عالی داره و مرتبه دانی داره، اما همینطور که انسان میگه تعقل تو، میگه توهم تو، تخیل تو، احساس تو، همه نسبت به نفس داده میشه، تحرک تو، حرک تو، تمام اینها. عرض میکنم که نفس ناطقه اینجوری هستش که تمام این افعالی که انجام داده میشه، چه تعقل و ادراک کلیات باشه، چه ادراک معانی جزئیه باشه، چه ادراک صور باشه، چه تحریک باشه، چه تحرک باشه، چه تغذیه باشه، چه هضم غذا باشه، چه جذب غذا باشه، هر کدوم از اینها، همه اینها فعل نفس هستن. حتی تغذیه هم فعل نفسه، برای اینکه بر حسب حرکت جوهری، انفصال که در کار نیست، اتصال هستش، و اتصال مسابق با وحدت شخصیه هست. یه حرکت از اینجا تا مدرسه فیزیه که انفصال نداره، یک حرکت، یک واحدی است و این وحدت شخصیه داره. گرچه اینجوری است که کشدار هستش، این دیگه مربوط به خود وجود حرکته، بر حسب حرکت جوهری اجالتاً انسان گرچه هر زمانی در یه مرتبه ای هست، اما قطع که نمیشه. چون قطع نمیشه، نفس ناطقه جامع جمیع این مراتب هست. مثلا اینجوری نیست که هنگامی که نفس ناطقه به مرحله تعقل رسید یه توهم مال نفس ناطقه نباشه چون مرتبه پایین تریه. نه، اینجوری نیست. یا احساس مال نفس ناطقه نباشه چون مرتبه پایین تریه. نه، اینجوری نیست. یا تغذیه مال نفس نباشه، جذب غذا، جذب، دفع، امساک، امثال اینها، تمام قوای نباتیه که قوای طبیعیه بهش میگن، قوای حیوانیه، همه اینها مربوط به نفسه. عرض میکنم که حالا در صحت، در وقتی که انسان صحیح هستش، لا شک که در این معنا که قدیمی ها اینجور میگفتن که یک حرارت غریزیه ای در بدن انسان هستش و از این حرارت غریزیه یک بخار لطیفی تولید میشه به تمام اعضا و جوارح نفوذ میکنه که روح بخاری بهش میگفتن. البته دیگه حالا چون طب پیشروی کرده، بشر در طبیعیات پیشروی کرده، حالا حرارت که در بدن انسان هستش همیشه باید در بدن انسان 37 درجه حرارت باشه. اگر کمتر شد ضعفه، اگر بیشتر شد تب هستش، حد اعتدالش 37 درجه هست. اونا میگفتن این حرارت، حرارت غریزی بهش میگفتن و میگفتن نفس ناطقه هست که این حرارت غریزی را به اذن الله تبارک و تعالی افاده میکنه. و خود این حرکت، این خود حرارت غریزیه که یه بخار لطیفی ازش برخواسته می شد و روح بخاری بهش می گفتن، که البته اینها دیگه حالا باید درش دقت کرد که تا چه اندازه درست هست روح بخاری. این فعل نفس. و این فعل نفس عرض می کنم که این به طبع انسان در وقتی که صحیح هستش و سلامتی داره و مریض نیستش، تغذیهش، هضمش، افاده حرارت غریزیه، تمام اینها به طبعه. برای اینکه طبع قوه غازیه، قوه غازیه که در وجود انسان کار میکنه، افعالش به طبع انجام میگیره. قوه جاذبه، قوه ماسکه، قوه دافعه، امثال اینها، اینها یک قوایی هستن که افعال ازشون به طبع انجام میگیره، یعنی فعلشون ملائم با طبعشون هست. البته علم به فعلشون ندارن، اراده به فعلشون ندارن، اما افعالشون به طبع انجام میگیره. در عین اینکه این قوای طبیعی افعالشون به طبع انجام میگیره، همه اینا فعل نفسه. برای که النفس فی وحدته کل القوا و فعلها فی فعله قد انتوا. در مباحث نفس ایشون برهان اقامه میکنن بر این معنا. بنابراین نفس فاعل به طبع. در کجا؟ در امر تغذیه، در امر جذب، در امر مثلا افاده حرارت غریزیه، این حرارت 37 درجه ای که در یه آدم سالم هستش، اینها کارهای نفسه. و نفس در این مرحله نازله که مرحله قوای نباتی باشه، فاعل به طبعه. این یه مرتبه نازله ای از نفسه. چطور بدن یه مرتبه نازله ای از نفسه؟ اینجوریه، بدن و قوای بدنی و قوای جسمانی اینا هرچه هستن یه مرتبه از مراتب نفسن. انفکاکی نیستش که نفس ناطقه در مسیر حرکت جوهری به یه جایی که رسید مقامات پایینی را رها بکنه. اینجوری که نیست. یه کسی به کلاس دهم که رسید، سواد کلاس اول که از دست نمیده، سواد رو سواد میاد، کمال رو کمال میاد. بنابراین نفس انسان در این کارها، کارهای تغذیه و جذب و امثال اینها، در حال صحت فاعل به طبع. همون قوا که فاعل به طبع، نفس فاعل به طبع. و اما فاعل بالقصد در وقتی که انسان مریض میشه، وقتی که انسان مریض میشه، حرارت غریزیه تولید میشه، نفس افاده میکند حرارت غریزیه را. لیکن 40 درجه حرارت، 38 درجه، 39 درجه، این از حد اعتدال بیرونه. این یه به طبع نیست، این بالقصره. برای که یه قاصری آمده، یه میکروبی، یه چیزی آمده، یه قاصری که نفس انسان را مقصور کرده بر این که ایجاد بکند 39 درجه حرارت را. اینجا نفس ناطقه انسان در حرارت حماییه که حرارت غریبه بهش میگن، این فاعل بالقصره. یا مثلا فشار خون که حالا میگن فشار خون ماکسیمومش نمیدونم باید دو برابر مینیموم باشه به اضافه یک، این اگر اینجوری باشه مثلا حد اعتداله و اگر چنونچه نباشه افراط و تفریط ضعف است و اینها، در اون وقتی که فشار خون در حد اعتدال هست نفس در اونجا فاعل به تبعه، اما اگر 20 درجه شد یا کمتر شد فاعل به القصره، مانعی پیش آمده، چربی چیزی آمده، نفس در این فعلش فاعل به القصر. و اما فاعل به تسخیر چجوریه؟ نفس ناطقه تمام این قوا عرض میکنم که مسخر او هستن، پس بنابراین به امرها کل القوا قد سخرت. حالا یا نفس ناطقه این افعالی که انجام میده چون خودش مسخر امر حق تبارک و تعالی است، این افعالش افعال تسخیریه، یا هرچه هست نفس ناطقه این قوا را تسخیر کرده به اذن الله تبارک و تعالی، و خود این قوا فعلی که انجام میدن فاعل به تسخیرن و خود این قوا هم جز نفس چیز دیگری نیستن. بعد ایشان میفرماین که راجع به فاعل الهیون و طبیعیین دو تا اصطلاح دارن، فاعل و علت فاعلی در اصطلاح الهیون معتل وجوده، مفید الوجوده نه مفید الحرکه، اما فاعل به اصطلاح طبیعیین عبارت است از مفید الحرکه. بنابراین تمام فاعل هایی که در عالم طبیعت کاری انجام میدن اینها معتل حرکه هستن، که در 4 تا آیه شریفه از سوره اذا وقعت الواقعه، سوره مبارکه واقعه، در اونجا بیان شده که فاعل های غیر حق تبارک و تعالی در عالم طبیعت معتل حرکه هستن. افرئیتم النار التی تورون انتم انشأتم شجرتها ام نحن المنشئون، و 4 تا آیه که هستش. پس بنابر این فاعل و علت فاعلی به اصطلاح الهیین عبارت است از معتل وجود، یعنی اون موجودی که معلول خودش را از لیس به اصطلاح ایشون به ایس و وجود بیاره، نه معتل حرکه. پدر مثلا فاعل الهی نسبت به پسر نیستش، برای اینکه اون فقط کار او عبارت است از حرکت. و افرئیتم ما تمنون انتم ان بله بل افرئیتم ما تمنون انتم تخلقونه ام نحن الخالقون. اجالتا اینم اصطلاحی است که انسان باید فراموش نکنه، علت فاعلی به نظر الهیین عبارت است از معتل وجود، به نظر طبیعیین معتل حرکه، لکن الهیون من حیثهم الهیون هر وقت فاعل گفتن مقصود معتل وجوده، اما گاهی همین الهیین فاعل میگن و مقصودشون معتل حرکه هست، اما این اصطلاحشون لا به ما هم الهیون. یالا اینا از رو باید بخونیم. بله بله مربوطه، بله، برای این که انسان یه قوای نباتیه طبیعیه داره، مثل همین جذب و دفع و امساک و اینها که در طبیعیات بیان این قوا ذکر شده، یکی قوای حیوانی داره، قوای ادراکیه، قوای تحریکیه، درست است که اینها طبیعی هستش، لکن نفس از اون نظر که مظهر اسماء تشبیهیه و تنزیهیه حق تبارک و تعالی هست و ذل حق تبارک و تعالی هستش، همینطوری که در دعای جوشن کبیری که از اسماء حسنای الهی یا من علا فی دنوه و یا من دنا فی علوه، همین مثلا قریب است در عین این که بعیده، بعید است در عین این که قریبه، هم اوله هم آخره، هم ظاهره هم باطن، نفس ناطقه انسانی به مناسبت این که خلیفت الله هستش، البته این جامعیت را داره، اما این جامعیت جامعیت ذلیه، مخلوقی هست، به ذات نیستش، بالغیر. چرا؟ خب اگر نباشه، هنگامی که نفس علاقه تدبیری و تصرفی خودشو از بدن خلع کرد و حذف کرد، پس باید این بدن هم همینطور کار خودشو بکنه. البته البته. پس من آوری چجوره؟ نه، وقتی نفس جسمانیت الحدوث و روحانیت البقا شد بر حسب حرکت جوهری، اینجوری هستش، انفصالی که در کار نیست. پس بنابراین این هنگامی که انسان مرد، باید قوه قاضیه کار خودشو بکنه. نمیکنه. نه، اگر هم باشه نه، اگر اینجور باشه تن خاکی آخر شود جزء خاک. و به توهم لسقطت حال کون المتوهم علا جزء آل عنایتا سقوط فعلا. خلاصه به وسیله توهم و تصور کردن انسان افتادن خودش را، و به وسیله توهم و تصور کردن انسان سقوط و افتادن را، در حالی که این شخص متوهم بر یک شاخه بلندی یا بر یک تنه درخت بلندی باشه، فعل سقوطن عنایتن. الف فعلا، الف اطلاق. چه کسی از ما سوال کرد که الف اطلاق یعنی چی؟ نمیدونیم. اقال ما نمیدونیم الف اطلاق هم یعنی چی. همتون میگیم اما نمیدونیم. فعل سقوطن عنایتن، سقوط در خارج انجام میگیره، در حالتی که این فعل فعل عنایی هستش یا عنایتن تمیز هستش. فعل سقوطن عنایتن، این فعل بل بنائل المفعول. حالا چرا این فعله گفته میشه؟ چون ایشون دارن بیان اقسام فعلها میکنن، نه بیان اقسام فاعلها. 8 جور فعل هستش، البته 8 جور هم فاعل داره. فانها زل علم توهمیه، یکی از آیون فرمودن که دوبار عبارتشو نخونید، برای این که این علم توهمی به مجرد همین علم توهمی و به مجرد تخیل سقوط بلا رویتن، بدون این که انسان یه هدفی در نظر بگیره، و تصدیق بغایتن، بدون این که انسان فایده در نظر بگیره و تصدیق به فایده بکنه، همین علم توهمی خودش منشأ میشه برای فعلی که عبارت از سقوطه. و بالقصد کلمشیه فعله. چطور؟ حالا بلا ارادتین البته ممکنه، برای که چون دست و پای خودشو گم میکنه، ممکنه که بگیم بلا ارادتین هست، لکن فاعل بل عنایه اونیست که علم به فعل داره و فعلش هم به اراده خودش انجام میگیره، فقط دائی زائد بر ذات نداره. اما حالا اراده، اگر دست و پای خودشو گم کرد به جوری که، بله معروفه، میگن که وقتی مثلا گرگ میاد تو گله یه گوسفند رو چیز میکنه، این گوسفند از ترسی که داره اصلا دنبال این گرگ به راه میفته و میره. حالا اگر اینجا دست و پای خودشو گم، اجالتن اگر اراده نداشته باشه، فاعل بالعنایه اونیه که فعلش با اراده خودش باشه. اگر نباشه ده، اینجا این مثال برای فاعل بالعنایه نمیشه. حالا اگر اراده باشه، اگر نباشه دیگه نیست، دیگه این مثال نیست، این مثال نیست. یه فاعل بالعنایه، عرض میکنم فاعل بالعنایه مثل حرف مشایین که میگن علم فعلی حق تبارک و تعالی به نظام احسن، بدون این که غایتی و هدفی در نظر بگیره جز ذات خودش، همین منشأ پیدایش نظام احسن. بله حالا همین ها هستش. حالا اگر اراده نداشته باشه، البته ممکنه کسی بگه اراده هم داره، اما اگر بلا اراده شد این مثال نمیشه. و بالقصد کلمشی فعله، فاعل بالقصد، فعل بالقصدی که از نفس انسان صادر میشه، مانند مش لعلم حادثن، یه علمی برای انسان حادث میشه، تصور میکند ثواب نماز جماعت را، و بعدن و فعل بالقصد مانند مش فعل انجام میگیره، از انسان صادر میشه. الکاف و هنا و فی ما بعد اسمیتون، این کلمشی که گفته میشه کاف اسمیه هست و به معنی کلمه مثل، حرف نیست که حرف تشبیه باشه. ایشون میخوان بفرمایم که ما نمیخوایم بگیم که فعل بالقصد مثل مشیه، ببخشید شبیه به مشیه، نه، فعل بالقصد همین خود مش فعل بالقصد، نمیخوایم تشبیه بکنیم. پس کاف در اینجا به معنی مثل، کاف اسمیه هست، و همچنین در جمله های بعد بالقصد کلمشیه فعل لعلم حادث لنفس مع ما علیها ای علن نفس زید من بواعث و اغراض. فعل بالقصد مانند مشیه که از انسان صادر میشه به خاطر علمی که برای نفس پیدا میشه، مع ما علیها با اینکه یه چیزی هم بر نفس اضافه میشه که عبارت از بواعث و اغراض باشه، فاعل بالقصد در هم کارهای متعارف. و به طبع که صحت فعله، نفس انسان فاعل به طبعه، فعل به طبع انجام میده، مثل افعالی که نفس ناطقه در حال صحت بدن انجام میده، انجام میگیره در وجود انسان. فالنفس فی مرتبه القوه الطبیعیه فاعل به طبع، نفس ناطقه در مرتبه قوای طبیعیه، قوای طبیعیه به قوای نباتیه میگن که جذب و دفع و امساک و اینها باشه، فاعل به طبع است. لکونها متصفتن به صفاتها ایزن، چون نفس ناطقه متصف به صفات همون قوای طبیعیه هست ایزن در یه مرتبه نازله ای، کما به صفات روحانیین فی مرتبه اعلا. چطور نفس در مقام تعقل عرض میکنم متصف به صفت روحانیین هستش، در مرتبه قوای نباتیه هم متصف به صفات همون فاعلهای طبیعی است. لکون نفس ناطقه متصف به صفات این قوای طبیعیه ایزن، چنانچه نفس ناطقه متصف به صفات روحانیین هم هست در یه مرتبه اعلایی مثل مرتبه تعقل. فیصدر افعال الجذب و الامساک و الهضم و غیره ها انها علی مجرى طبیعی، صادر میشه افعالی مثل جذب غذا، امساک و نگاهداری غذا در وجود خودش، هضم غذا و غیر اینها از نفس صادر میشه بر مجرای طبیعی، نفس در این افعال فاعل به طبع هستش. این البته یه حرف هم فلسفی هست و هم عرفانی، اینی که مرحوم حاجی میفرمایند ان نفس فی وحدته کل القوا، و این البته با توجه به حرکت جوهری و با توجه به وحدت در کثرت و کثرت در وحدت. و بالقصر العلل و فعلت، علوله نیستش، و بالقصر العلل و فعلت. فافادت الحرارت الغریبت الهمائیه مثلا فعل النفس فی مقام نازل، پس ایجاد حرارت غریبه در مقابل حرارت غریزیه هستش، چون اون حرارتی که همیشه باید در بدن باشه معتدله، اون غریزیه طبیعیه، اما حرارت همائی که در حال تب هستش این حرارت غریبه ای هست، گاهی هست گاهی نیستش. پس ایجاد حرارت غریبه همائیه که در حال تب برای انسان پیدا میشه مثلا فعل نفس است، اما در یه مقام نازلی، در مرتبه نفس نباتی، یا در مرتبه نفس نباتی نه، در یه مرتبه پایینی، البته در مرتبه نفس حیوانی، که افادت الحرارت الغریزیت فیه، مانند ایجاد نفس به اذن الله تبارک و تعالی حرارت غریزیه را در همون مقام نازل. چطور در حال صحت ایجاد می کند به اذن الله تعالی حرارت غریزیه را، در حال مرض حرارت غریبه از این صادر می شه. کما ان الحرکت السعودیه من الطبیعت المقصوره، و نزولیه من طبیعت المخلات، این کما ان الحرکت السعودیه من طبیعت المقصوره خبر انه هستش، چنانچه حرکت سعودیه سنگ وقتی بالا می اندازنش، چنانچه حرکت سعودیه از ناحیه طبیعت مقصوره سنگ است، طبیعتی که مقصور یه قاصری واقع شده بالا رفتن داره ازش صادر میشه. و نزولیه من طبیعت المخلات، یعنی مخلات و طبعه ها که گفته میشه لو خلیه و طبعه، چنانچه حرکت نزولیه از طبیعتی است که مخلات به طبع هستش. طبیعت لو خلیت و طبعه ها، طبیعت سنگ رو به پایین میاد. چطور؟ سنگ در بالا رفتن فاعل به القصره، در پایین اومدن فاعل به طبعه، نفس انسان در افاده حرارت، در حال صحت و سلامتی فاعل به طبعه، در حال مرض فاعل به القصره. و بالجبره من نفس خیرتن شرون که لطمت الیتیمه حسله، فاعل بالجبر عرض نکردیم یادمون ره، و نفس ناطقه فاعل بالجبر است. اون وقتی که یک کسی میگه باید یه سیلی محکمی تو صورت این یتیم بزنیم، اگر نزدی تو را میکشم، البته اگر کسی مثلا تحمیل بکنه، وادار بکنه کسی که کسی را بکش و الا تو را میکشم، نمیتونه او را بکشه ولو کشته بشه، اما اگر گفت یه سیلی تو صورت این یتیم بزن و الا میکشمه، اینجا خب یه وقت باید بزنه، تکلیفش اینه که بزنه. بله چرا؟ جبر هسته، چرا نیستش؟ چرا؟ بله. حالا اکراه و اینا در باب در بیع مکاسب، در چیز، در بیع مکره و اینا اونجا یه بحثی هستش، البته از تالی نظرتون به اونجا هستش که بل جبر بل اکراه چه جوریه، اون در جای خودش باید حل بشه، ما حالا اونجا رو نمیخونیم. و بالجبر من نفس خیرتن شرون که لطمت الیتیمه حسله، اینجا نفس ناطقه فاعل بالجبره. و نفس ما علوها لما دنت به امرها کل القوا قد سخره، و نفس ناطقه انسانی از آن ره گذر که با علو و بلندی مقامی که داره در یه مرتبه والایی هست که تعقل باشه، دنت در این حال در مراتب پایینم نفوذ داره، قوای نباتیه را هم اداره میکنه، به امرها کل القوا قد سخرت، نفس ناطقه با علو و بلندی مقامی داره چون دنت و در مرتبه پایینم هست، در مرتبه دانیه هم هستش، تمام قوا تسخیر نفس ناطقه هستش، پس تمام قوا افعالشون فعل به تسخیره. و نفسو مع علوها لما دنت، حالا چرا نفس اینجوریه؟ با اینکه علو مقام داره دنوم داره، حیث و انها آیت و توحید، نفس ناطقه انسان آیت توحید حق هستش، من عرف نفسه فقد عرف ربه، که عکس نقیزش هم نسوا الله فانساهم انفسهم هستش، چون نفس ناطقه آیت توحید هستش، متعلمتون به اسماء الحق تعالی التنزیهیه و تشبیهیه، این متعلم به اسماء تشبیهیه و تنزیهیه هستش، اشاره به همون آیه شریفه است که و علم آدم الاسماء کلها، ایشون اینطور میخوان معنا بکنن، حالا درست باشه یا نباشه، که تعلیم اسما عبارت است از این که خداوند متعال نفس ناطقه انسان را جامع صفات تشبیهیه و تنزیهیه خودش قرار داده و اینجور او را خلقت کرده. پس و علم آدم الاسما کلها به فرموده ایشون، حالا آیه قرآن معناش این باشه نباشه چه جوریه، یعنی خداوند متعال حضرت آدم علیه السلام را خلقت کرد یا نوع انسان را خلقت کرد به جوری که مظهر اسماء تشبیهیه و تنزیهیه حق تبارک و تعالی هست. اسم آقا و که البته اگر خلیفت الله حسابی باشه که حضرت خاتم علیه السلام اون خلافت کلیه را داره، اما انبیا و ائمه علیهم الصلاه و السلام و کذالک جعلناکم خلائف فی الارض. بنده که من آیه قرآن که بنده معنا آقا نمی کنم، بنده دارم عرض کنم مثالی که ایشون می زنن. بله، اما در این که و از قال ربک للملائکه انی جاعل فی الارض خلیفه که از تالی شکی نداری، و الان هم وجود مقدس حضرت ولی عصر الحجت ابن الحسن العسکری ارواحنا له الفدا خلیفت الله، و همون هم موجب بقاء نوع انسان هست و علت غایی نوع انسان وجود مقدس امام هستش. و یعنی اونم به قدر خودش، اونم به قدر خودش، چون نفس ناطق آیت توحیده متعلم به اسماء حق هستش، اسماء تنزیهیه و تشبیهیه. عرض کنم اینجا یه دامنه این مطلب به یه فن دیگری میرسه، و اون اینه که اینها در فن دیگری مثل فن عرفان و اینها گفته میشه که لیس کمثله شی و هو السمیع البصیر. لیس کمثله شی بیان تنزیه حق تبارک و تعالی است، و هو السمیع البصیر تشبیهه. و اونها در اون فن میگن که البته باید انسان جمع بکنه بین تشبیه و تنزیه، به این معنا که حق تبارک و تعالی و تقدس منزه است از تمام نقائص و محدودیت ها و نداری هایی که ممکنات دارن، اما در این حال واجد همه کمالات اونها هست، یعنی کمالات ممکنات لله ما فی السماوات و ما فی الارض، مال خودشون که نیست. اینجوریه، این تشبیهیه و تنزیهیه، اینجوریه مثل و هو السمیع البصیر. برای اینکه سمیع و بصیر مثلا انسان ها هم سمیع هستن بصیر هستن، اما سمع اینها کجا؟ در اونجا سمع و بصر عین ذات هستش، برمیگرده به علم، یا علم برمیگرده به سمع و بصر و عین ذاته. اینجا زائد بر ذاته، اینجا محدوده، اونجا غیر محدوده. نفس انسان متعلم به اسماء حق هست، اسماء تنزیهیه و تشبیهیه. مثلا همین علو تنزیهه، تنزیه از مراتب پایین هستش، اما دونوف تشبیه مثلا لا یشز من هیتت حکایتها و مظهریتها شیء من الاسماء، کم نیست از هیته حکایت نفس و مظهریت نفس شیئی از اسماء، یعنی مظهر تمام اسماء الهی هست، اسماء جلال، اسماء جمال، اسماء لطف، اسماء قهر، تشبیهیه، تنزیهیه. چون نفس ناطقه اینجوریه، حالا چون نفس ناطقه اینجوریه، فهیه عالیتون فی دنوها و دانیتون فی علوها. عالیست در عین این که دانی هستش، و دانیست در عین این که عالی هست. کلون به حسبها، هر مرتبه ای بر حسب اون مرتبه. نفس در مرتبه پایین غازی هستش، در مرتبه بالا عاقله هستش. مثلا فهی الاصل المحفوظ فی القوا و عمود و جمیع المراتب، یه اصل محفوظیه در تمام قوا به عنوان وحدت در کثرت، و قوا همه در نفسن به عنوان کثرت در وحدت، و عمود جمیع مراتب هم هستش. نسبتها الالکل نسبت الحرکت توسطیه الالقطعیه، نسبت نفس ناطقه من باب مثال به تمام قوا نسبت حرکت توسطیه است به حرکت قطعیه. این در باب حرکت در طبیعیات مفصل گفته شده، ماشین از اینجا به تهران که حرکت میکنه، البته دو جور حرکته، یه چیزه که بسیطه و در جزء مسافت هست، در کل مسافت هم هست، و اون عبارت هست از کون المتحرک بین المبدأ و المنتها. این در همه جا هست، از اون جایی که از اون وقتی که ماشین حرکت میکنه به طرف تهران، در دقیقه اول، دوم، سوم، در همه جا، این کون المتحرک بین المبدأ و المنتها یه حالت بسیطه ایست که در این متحرک هست. یا مثلا بله کون المتحرک، یا به تعبیر دیگری اون حالت لغزندگی که در این ماشین هستش به خاطر بنزین و به خاطر این چه یه حالت لغزندگی درش هست، در تمام مراتب حرکت هست این. در قطعه اول، دوم، سوم همش هست. در کلش، در کل حرکت قطعیه واقع میشه، در بعضش هم واقع میشه. اما حرکت قطعیه نه، حرکت قطعیه بعضش در بعض از مسافت واقع میشه. یعنی جزء اول حرکت در جزء اول از مسافت، جزء دوم حرکت در جزء دوم از مسافت، جزء دوم از حرکت در جزء سوم از مسافت نیست، در جزء چهارمی نیست. انطباق نداره حرکت قطعیه، انطباق نداره با مسافت. اینجور منطبق با مسافته، هر جزئش در یه جزء از مسافت واقع میشه. اما حرکت توسطی نه، یه حالت بسیطه است، همون حالت لغزندگی که همش در جزء مسافت هست، در کل مسافت هم هستش. پس بنابراین حرکت توسطیه در تمام این مراتب و اجزاء حرکت و مسافت هستش. در جزء اولی، فرسخ اولی، فرسخ دومی، کیلومتر اولی، کیلومتر دومی. لیکن حرکت قطعیه اینجوری نیست. اون جزء اولیش در جزء اولی مسافته. اون جزء از حرکت قطعیه که در کیلومتر اولی واقع شده، در کیلومتر دومی اون جزء نیست. اما حرکت توسطیه در همه اینها هست، این حالت لغزندگی. حالا نفس ناطقه نسبت به این قوا، قوا مثل مراتب حرکت قطعیه میمونن و نفس ناطقه مثل حرکت توسطیه. نسبت نفس ناطقه به کل این قوا، اما از قوای عالیه و متوسطه و دانیه، نسبت حرکت توسطیه هست به حرکت قطعیه. حرکت قطعیه کون المتحرک، در هر لحظه ای در یه جزئی از مسافت که در حال در لحظه اولی نبوده، در لحظه دومی هم نخواهد بود. بلی که معید این معنا هست، فرمایش حضرت عالی معید فرمایش مرحوم حاجی هست. لا جرم به امرها کل القوا قد سخرت. پس چون نفس اینجوری هستش، چون نفس این جامعیت را داره، تمام قوا تسخیر نفس ناطقه هستند. فکانت القوا بالنسبت الى قاهریت نفس علیها فاعلاتن به تسخیر. فاعلات خبر از برای کانه است. پس قوای انسان، تمام این قوا، قوای انسانی، قوای حیوانی، قوای نباتی، نسبت به قاهریت نفس ناطقه بر اینها، همه اینها فاعلات به تسخیرند. خب وقتی اینها فاعلات به تسخیر شدن، النفس فی وحدتی کل القوا، پس نفس ناطقه فاعل به تسخیره. تبیین یتبین به اصطلاح الالهیین بما هم الهیون فی اطلاق الفاعل عن اصطلاح طبیعیین فیه. و کثیرا ما مثلا اشتباه میشه، خیال مثلا میگن این چیز مصنوعیه و این چیز طبیعیه. حالا خیال میکنن مثلا ماشین که میگن مصنوعیه، خیال میکنن که فورد مثلا این ماشین رو ساخته. این معتل حرکه هستش، تکه های آهن، تکه های سیم، نمیدونم تکه های زغال سنگ، اینا رو حرکت میده با هم جمع و جور میکنه. اینها یه معتل وجود که نیستش. فورد مثلا به آهن هستی که نداده. و اضافه بر این، حالا کارهایی که این مستکشفین و مخترعین میکنن، همه اینها به اذن الله تبارک و تعالی است و به عنوان امر بین الامرینه. و وقتا حالا سابقه اینجوری بود، مثلا میترسیدن که بشر یک اکتشافی و اختراعی که بکنه، خیال میکردن خب بشر هم مسخر امر حق تبارک و تعالی است. عقلی که او داره، هوشی که او داره، همه اینا عنایات حق هستش. و اونام که فاعل طبیعی هستن، نه فاعل الهی که نیستن. تبیینو یتبینو به وسیله این تبیین اصطلاح الهیین، البته با قید بما هم الهیون، چون گاهی هم همین الهیین فاعل میگن و مقصودشون معتل حرکه است. روشن میشه به وسیله این تبیین اصطلاح الهیون بما هم الهیون، یعنی من حیث هم الهیون، در اطلاق فاعل اصطلاحشون. این روشن میشه فرق بین اصطلاح الهیین در فاعل از اصطلاح طبیعیین در همین فاعل. معتل وجود به اخراج شیء عن لیس الى الیس ماهیتن و وجودن و مادتن و صورتن فر علم الهی فاعلون. در علم الهی وقتی میگن فاعل، علت فاعلی یعنی اون موجودی که یه ماهیت را از لیسیت به ایسیت برسونه. معتل وجود، اون موجودی که اعطاء وجود میکنه به این که بیرون می آورد شیء را که معلول باشه از لیس و از عدم به ایس که وجود باشه، ماهیتن و وجودن. این ماهیتن و وجودن معناش این نیست که ماهیت قابل جعله، البته مجعول به ذات وجوده، ماهیتن مجعول بالعرضه. از این نظر ایشون فرمودن ماهیتن و وجودن، یعنی اجالتن اگر چنون که خداوند متعال اعطاء وجود به یه موجود ممکن نکنه، ماهیت نه این ممکن، نه وجود داره، نه ماهیت داره، نه ماده داره، نه صورت داره، هیچی نداره. مثلا کسانی که میگن ماده هست که این اشکال به این اشکال و این صور را چیز کرده، خب بسیار خوب، وقت هستی ماده از کجاست؟ خود هستی حساب هستیه، حساب حرکت که نیستش. ماده تبدیل به انرژی بشه، تناکم انرژی تبدیل ماده را تشکیل بده، اصلا هستی به ماده که اگر اون وجودی که اعطاء حق هستش و عطاء حق هستش نباشه، اصلا ماده نه وجود داره نه ماهیت داره. ماهیت هم وقتی پیدا میشه که یه موجود ممکنی جعل بشه، چون محدوده ماهیت ازش انتزاع بشه. این ماده ماده که گفته میشه، آدم خیال میکنه که بله معتل وجود، اونی که معتی وجوده و شیعی که ممکن باشه از لیسیت، لیسیت ذاتیه، الممکن من ذاتیه ای یکونه لیس، این را بیرون میاره به محیط ایس و وجود، ماهیتن و وجودن، البته وجود مجعول به ذات، ماهیت مجعول به العرض، مادتن و صورتن. مثلا تا یه موجودی، تا یه جسمی وجود پیدا نکنه که ماده و صورت نداره. اینجوری نیست که بله جسم وقتی وجود پیدا کرد، این جسم مرکب است از ماده و صورت. معتل وجود فل علم الهی فاعلون، در علم الهی به معتل وجود فاعل گفته میشه. ولیکن معتل تحرک الحکیم الطبیعی قائلون به انه فاعلون، اونی که معتل حرکه هست حکیم طبیعی بهش فاعل میگه و علت فاعلی میگه. فهم یطلقون الفاعل علی الذی لم یوجد مادت شی ولا صورته، بل انما حرک مادتن موجودتن من حال الى حال. طبیعیین، حکیم حکمای طبیعی اطلاق میکنن فاعل را بر اون موجودی که ایجاد نمیکند ماده شی را، ایجاد نمیکند صورت شی را، وجودش را، ماهیتش را، بلکه حرکت میدهد یه ماده موجوده را از حالی الى حالی. کاری که پدر میکنه ماده مخصوصه از صلب، از اسلاب به ارحام منتقل میشه. این پدر محرک هستش، لشکری ز اسلاب سوی امهات بهر این تا در رحم روید نبات. این فقط یه لشکری را اینجوری است، یه ماده هست که حرک مادتن موجودتن من حالن که در صلب پدر بوده الى حالن در رحم مادر قرار میگیره، اما دیگه ایجاد که نمیکنه. ول الهیون کثیرا ما یطلقون الفاعل علی هذا مثل ما یقولون النجار فاعل للسریر و النار للاحراق، لكن لا بما هم الهیون. اینی که گفتیم الهیون بما هم الهیون به خاطر این است که الهیون هم کثیرا ما اطلاق میکنن فاعل بر مثل همینی که طبیعیین اطلاق میکنن، مثل اینکه الهیون میگن نجار فاعل تخت هستش و آتش فاعل احراقه، لکن لا به ما هم الهیون. این اصطلاح اگر چنون چه این اطلاقو میکنن، این به ما هم الهیون نیستن. و اشیر الیه فی الکتاب الالهی به قوله تعالی افرئیتم ما تمنون انتم تخلقونه ام نحن الخالقون، اشاره شده است به این که فاعل معتل وجوده نه معتل حرکه، فاعل حقیقی معتل وجوده نه معتل حرکه. اشاره به همین معنا شده در قرآن کریم به قوله تعالی افرئیتم ما تمنون، آیه 59 و 58 سوره واقعه هستش. ای ما تسبون فی ارحام النساء، ما تمنون ای ما تسبون فی ارحام النساء، اعنتم تخلقونه ام نحن الخالقون. شما که خالق این نیستید، شما محرک بوده، از حالی از جایی به جای دیگر منتقل شده. الى آخر الآیات سلاس، و اون آیات سلاس اینه: افرائیتم ما تحرسون، اعنتم تزرعونه ام نحن الزارعون. خب کشاور بذری را میکاره، اما دیه زارعش حق تبارک و تعالی. و قوله تعالی افرائیتم الماء الذی تشربون، انتم از انزلتموه من المزن ام نحن المنزلون. باران مثلا شما که نیاوردید، بشر میتونه لوله کشی بکنه آب را از یه جایی ببره یه جای دیگری. و قوله تعالی افرائیتم النار التي تورون، تورون به معنی تستخرجون هستش. افرائیتم النار التي تورون انتم انشأتم شجرتها ام نحن المنشئون. و این آیات دلالت بر این میکنه که فاعل حقیقی معتل وجوده، نه معتل حرکه، و معتل وجود فقط حق تبارک و تعالی. غررون فی البحث عن الغایه. اجازه بفرمایید دو تا سطر بخونیم. بله بسیار خوب.